بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین.
آیاتی رو که تلاوت شد و حق تلاوتش هم ادا شد، آیاتی است که در دنیای امروز و با توجه به عقلانیت بشر امروز تا حدود زیادی بحث برانگیز است و شاید یکی از علل آن این هست که انسان همیشه و امروز نیز میخواهد که بر اساس خواست و در واقع دل بخواه خودش زندگی بکنه و خیلی به ندرت مایل است که قانون رو بپذیره و قانون اصولاً ایجاد محدودیت برای انسان میکنه، چه زن چه مرد. و امروز هم میبینی در همه دنیا جدال اصلی بر سر اجرا و عدم اجرا، پذیرش و عدم پذیرش قانون است. هر قانونی میخواد باشه، همین امروز اکنون هم به وضع کشور خود ما هم که نگاه بکنید، اختلاف و جدال بر سر همین موضوع هست. و قرآن هم کتابی است که قانونی رو آورده برای حیات بشر و مدعی شده است که ولن نحیینهم حیاتن طیبه، ما زندگی پاکیزه را که حیات بخش است به ایمان آورندگان می دهیم. واستجیبوا لله و الرسول، اجابت بکنید چه چیزی را، لما یحییکم، اون چیزی که شما را زنده می کند. خب این ادعاهایی است که قرآن کرده که تبعیت از قرآن نتیجش احیاء انسانه، زنده کردن انسانه. حالا این زنده کردن چی هست؟ چطور انسان زنده میشه؟ در هر صورت ما باید که کلیت این قانون رو در نظر بگیریم و همه اون دستوراتی رو که داده است در اون چارچوب قرار بدیم که قرآن اصولاً چه چیزی رو و چه جامعه‌ای رو می‌خواهد درست بکنه. الان که می‌گوید ولا تنکحوا المشرکات، با زنان مشرکه ازدواج نکنید، خطاب به یک مرد نیست، خطاب به خانواده هاییست که ایمان آوردند، نه به یک مرد. یعنی جمع هم میگه ای اهل ایمان، ای خانواده های ایمان آورنده، ای مسلمان ها، شما اگر میخواهید که کیان شما حفظ بشه، موجودیت شما حفظ بشه، برنامه های شما اجرایی و عملی بشه، باید این دستورات رو اجرا بکنید. من مثال زدم که فرض بگیرید من مدعی آزادی خواهی هستم، میگم من آدم آزادی خواهی هستم، شما میخواید حرف بزنید حرف بزنید، شما حرف بزنید شما حرف بزنید، من مانع نیستم، هر کسی میخواد حرف بزنه. ولی اگر من یک معلم فیزیک یا شیمی یا ریاضی باشم، نشانه آزادی خواهی من این هست که صبح از دفتر که میرم بیرون همه دبیرها رو با خودم ببرم سر کلاس، شیمی، فیزیک، ادبیات، عربی، بگم این کلاس آزادی، یا نوبت من یکی چیز بگیم.
اینجا این کلاس کلاس فیزیکه، اون شیمیه، اینجا من آمدم این درس رو بدم، این برنامه برنامه قرآنه، یعنی قانون اصولاً محدودیت ایجاد میکنه. قانون این نیست که بگه برید، قانون خوب اینه که بگید هر که هر کار میخواد بکنه، این بدی قانونه. قانون خوب آن هست که برای حفظ نظامات جامعه که همه مردم بتوانند در اون جامعه به خوبی و بدون تجاوز و بر اساس عدالت و آزادی زندگی بکنند تدوین بشه، یعنی همه جوانب رو بپنجه و وضع قانون بکنه. حالا اگر یک قانونی بتواند ایجاد ایمان بکنه و ایجاد اعتقاد بکنه که همه آحاد یک جامعه یک طور بیندیشن، یک هدف رو تعریف بکنن، یک طور عمل بکنن، دیدشون نسبت به عدالت یک طور باشه، نسبت به آزادی یک طور باشه، نسبت به ازدواج یک طور باشه، نسبت به اقتصاد یک طور باشه، نسبت به اسراف یک طور باشه، نسبت به تبذیر یک طور باشه، این جامعه خیلی خوب زندگی میکنه، خیلی راحت. یعنی همه چیز در یک مسیر قرار میگیره، تعارضات از بین میره. این بهترین قانونه. بنابراین اون چیزهایی که میتواند خدشه به این نوع جامعه و نظام وارد بکنه، اینها رو این قانون باید جلوش رو بگیره. این هم نبازوش اصلا زور در کار نیست، این کار نکنه. اگر تردید، قانون گذار خسارت نمیدینه، قانون پذیر خسارت میدینه. اون کسی که قانون براش وضع شده خسارت میدینه و این خسارتش هم معلوم نیست تا کجا بتوانه جلوش بگیره. در این قانون نهاد خانواده بسیار مهمه. چرا؟ چون این رکن هست در جامعه که اعضای دیگر جامعه رو تربیت میکنه و این رکن هست که باید با هم توافق و اتفاق نظر در اکثر موارد داشته باشن. در مواردی هم که اختلاف میکنن باید بر اساس مشورت و شورا و اجتماع و حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها و اینها مشکل رو حل بکنن تا این نهاد بتواند کار اساسی خودش رو که تربیت آحاد اعضاء اجتماع و نسل‌های بعدی هست به خوبی به انجام برسونه. اگر قرار باشه دو نفر در دو گروه فکری با هم تشکیل خانواده بدهن، این نهاد نهاد ناپایداره، اصلا به درد نمیخوره. شما حتی الان میبینید که اگر در یک موضوع، نه در این ممالک اسلامی هم جای دنیا، در یک موضوع با هم توافق نداشته باشن به راحتی از هم جدا میشه. و این مسئله اینقدر در تمدن غرب حاد شد که بالاجبار آمدن و گفتن طرفین میتوانند بدون اجرای مراسم قانونی همین لفظاً بگن ما از هم جدا، و هر دادگاهی هم رفتن گفتن ما از هم جداییم میپذیره، قبوله، شاهد هم نمیخواد. یعنی زن اگر به تنهایی رفت گفت من از شوهرم جدا شدم، قبوله. اگر مرد هم رفت گفت جدا شدم، قبوله. چرا؟ چون دیگه چیزی به اسم نهاد خانواده و تربیت اولاد و سیستم برای تربیت وجود نداره، بلکه تاتون میخواد تربیت میشه. فقط قانون هست که تربیت نشدگان یا تربیت شدگان به راه ها و طرق مختلف رو در زیر لوای خودش توی جامعه حفظ میکنه، اونم قانون و نظامات عمومی. یعنی در خانواده چیزی به عنوان محبت، دوست داشتن، عشق، علاقه، اینها اصلا وجود نداره، تربیت وجود نداره. شما کتاب های تربیتیشون رو ببینید، اصلا فاقد عنصر اخلاقه. اخلاق درش مطرح نیست. اخلاق چیه؟ در حالی که هنوز در تمام دانشگاه‌های دنیا در علوم انسانی یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح علم اخلاق است. اخلاق چیه؟ به چه چیزی ما اخلاق میدیم؟ و موازین و مبانی اخلاق و علم اخلاق چیست؟ اخلاق نظری چیست؟ اخلاق عملی چیست؟ اینا مطرحه. اون وقت این کتاب به عنوان یک قانونی که میخواهد جامعه را تمام نیروهاش رو در یک سمت قرار بده و به یک جهت و متحد آمده صحبت میکنه، سخنگوی اون مکتب هست. از این جهت به خانواده های مؤمن سفارش میکنند که با زنانی که ایمان نیاورده اند و مشرکند ازدواج نکن. این خانواده تشکیل نمیشه. حال من وارد قضایایی نمیشم که شأن نزول آیه درش هست، ولی مشرک را مفسران چند معنا براش آوردن. یکی مشرک اصطلاحی که میگوین اهل کتاب نباشد، یعنی قرآن گفته است که اون زنان و مردانی که اهل کتاب نیستند مشرکند، یعنی اون کسانی که در شبه جزیره عربستان بودند و نه یهودی بودند و نه نصرانی بودند و یا بت‌پرست بودند یا اینکه این چیزهایی پیش خودشون داشتن و میپرستیدن، البته منکر خدا نبودن ولی تابع پیامبری هم نبودن. این میشه مشرک اصطلاحی. ولی یک مشرک عام هم داریم در قرآن که در میان خود اهل ایمان هم ممکنه پیدا بشه و اونه که در قرآن میگوید خداوند ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک آوردن به خودش رو نمی آمرزه، غیر اون رو ممکنه بیامرزه. از شرک خیلی مهمه، یعنی انسان در عبادت چیز دیگری یا کس دیگری یا جای دیگری را در عبادت و پرستش شریک خدا قرار بدهد. حالا من آیات رو تا آخر، این آیه تا آخر برم و برگردم بر سر آیات دیگری که مفسر این آیه هست. تا کجا با مشرکات ازدواج نکنید؟ حتی یؤمن نه، تا آن که ایمان بیاورند. یؤمن نه از باب افعاله، صیغه‌اش چیه؟ جمع مؤنث قائد فعل مضارع، تا آن که ایمان بیاورند. تا آنجا. پس اساس در تشکیل نهاد خانواده در این قانون ایمان است. ایمان به خدای واحد، به پیامبر واحد، به اسلام، به این روش تا ایمان بیاره. بعد میگوید ولا امتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کم. کلفت، خدمتکار، کنیز مؤمن بهتر است از زن مشرکهی که حتی ممکن است زیبایی و ثروت او شما رو شیفته کرده باشد. ولو اعجبت کم، اعجبت هم باز از باب افعال و مفرد قائب مؤنث فعل ماضی، یعنی شگفت زده کرد اونجا مؤنثه که اون زن بفریفتد، یعنی زیباییش ثروتش فریفته سازد طرف مقابل، میگه حتی اگر اونطوری باشه. این خیلی مهمه. الان من نمیخوام بگم که حالا در جامعه ما مشرک هست یا نیست، ولی ما چیزی رو که بهش عنایت نداریم الان هم در ازدواج هامون توافق اخلاقی، یعنی اون چیزی که الان قرآن دست روش گذاشته توافق اخلاقی، یعنی هر دو مؤمن باشن، هر دو یک راه رو قبول داشته باشن، هر دو یک خدا رو، هر دو یک پیامبر رو، هر دو یک مسیر را. ولی الان این در بین مسلمان ها اصلا حلقه مفقوده است. به همین جهت هست که میبینیم در تربیت اولاد مسلمان ها دچار تزلزل شدن، نتوانستن اولاد خوب تربیت بکنن. به همین جهت که بین زن و مرد در مسئله تربیت توافق و هماهنگی نیست، یعنی یک نوع ایمان وجود نداره. نمیگم مشرکن، نه، خدا رو قبول دارن، همه اهل دین و اسلام هستیم، ولی دینداری ها متفاوته. خیلی چیزهای جزئی رو که ما عنایت بهش نداریم در قرآن رد کرده و ما یه چیزهای دیگری رو در ازدواج بهش عنایت داریم که قرآن عنایت نداره، یه چیزهای برعکسی رو مطرح میکنه. ما اون چیزها الان در میان ما نیست. یعنی اگر الان یک دختری پیدا بشه و نمیگم هست، ببخشید جسارت نشه خدمت بعد، و این بسیار بسیار مؤمن بشه و تحصیل کردن باشه ولی زیبا نباشه، خیلی دیرتر شوهر پیدا میکنه تا اون کسی که سواد نداشته باشه، یه تحصیلات جزئی داشته باشه ولی زیبا باشه. این الان هست جایش.
اگر اون هم شوهر پیدا کرد به خاطر تحصیلاتشه، یعنی طرف میگه این خوب مثلا پزشکه، نه مهندس، فلان حقوق میگیره، چه فلان، این خوبه، به خاطر اینه نه به خاطر ایمان و اخلاق. ازدواج های ایمانی و اخلاقی کجاست؟ این هم دستور قرآنه. من واقعا این جامعه رو چطوری میخواد تربیت بکنه؟ و اینها باید مورد توجه ما قرار بگیره که اساس چیه؟ ما میخواییم چطور بکنیم؟ اون وقت این هماهنگی های فکری بین زن و شوهر بسیار بسیار در نظامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مهمه، آثار بسیار عمیقی داره. من متاسفانه نمیتونم خیلی مثالهای روشن براتون بزنم، ولی شما چون جامعه روشن پیداست، اصلا هم مبین هم مبین، شما دارید میبینید همه چیز رو. بعد اول تنکهو بود، بعد میگه ولا تنکهو، اون ثلاثی مجرد، این میره به باب افعال. ولا تنکهو المشرکین، خیلی نکات ظریف و دقیقی توضیح میدن. میگوید که به عقد نکاح مشرکان هم در نیاورید، یعنی کی را؟ دخترانتان را. این هم بسیار نکته جالب توجهی باید باشه برای ما که ضمن حفظ حقوق دختران مسئله نظارت و مشورت و دخالت خانواده در امر ازدواج را مطرح میکنه. و من به طرفین جوان اینجا خیلی داریم، هم به پسرها و هم به دخترها میگویم این را نعمت بدانید که بزرگترها در امر ازدواج شما دخالت داشته باشند و دارند. این نعمته. فکر نکنید اگر توانستید بدون دخالت پدر و مادر برید زن بگیرید یا شوهر بکنید خیلی خوبید، خیلی آزادی خواهید، خیلی پدر مادر شما خوب کاری کردن. نه، اینطوری نیست. نظارت برای اینکه اونا تجربه دارن و قرآن میگوید به عقد ازدواج آنها در نیاورید، یعنی این اختیار و این سلطه و این ولایت در واقع داره به خانواده و بزرگترها و جمع میده
خانواده متشکل از پدر و مادر تنها نیست، با همه میشه و باید مشورت کرد که این کار بشه یا نشه. و خیلی وقتها، یعنی در طول این عمری که من داشتم، افراد زیادی بودن دیدم که اینها دختر و پسر نسبت به هم علاقه و عشق وافر پیدا میکنن، شدیدن هم دیگر دوست دارن و دوست داشتن. ولی وقتی بشینیم با طرفین صحبت بکنیم که خب اساس این دوستی چیه، آیه در سوره روم هست: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. چند تا از کارهایی رو که خدا میکنه و از آیات الهی است، از باران شروع میکنه. باران آیات خدا، زمین رو احیا میکنه، چه فلان فلان. بعدش هم میگه در اختلاف السنه و رنگ شما، باز این آیاتی است برای دانشمندان، ان فی ذلک لآیات للعالمین. نه پشتر هم میگه، وسط اینجا این آیه هست که خداوند از آیات او این هست که شما را از یک نفس آفریده. یکی هستید زن و مرد، یکی هستید. ما هنوز در برابر هم تقابل و تفاخر داریم که من چه هستم، تو چه هستی، من چقدر در زندگی کار میکنم، تو چقدر کار میکنی، من زحمت میکشم، تو زحمت میکشی. اصلا اینا رو نمیگه. میگوید ازواج، یعنی همسران، همسران را آفرید از این نفس واحده، نه زن تنها، همسران را آفرید، یعنی زن و شوهرها را آفرید که لتسکنوا الیها، که کنار آن شما آرامش بیابید. این هدف چیه؟ ایجاد آرامش. و خداوند است که بین شما مودت و رحمت را قرار داد. دوست، ما همدیگر دوست داریم برای چی؟ برای که یک نظام رو تکمیل بکنیم، یک نقص را جبران بکنیم. خب اینا هست، ما الان فاقدیم، نه اینکه کاملا فاقد باشیم ها. یعنی باز هم تا همین حدی که میبینیم در این کشورهای اسلامی هنوز خانواده شکل تقریبا منظم و اساسی خودش رو به طور کامل از دست نداده، به همین دلیله که تا حدودی ایمان داره، تا حدودی مراعات میکنه، تا حدودی بزرگترها دخالت دارن. اما یه وقت دخالت بزرگترها برعکس میشه، یعنی بزرگترها هم میفتن در همین خط که خلاف آیه قرآن عمل بکنن، یعنی دختر به کسی بدن که واقعا مشرکه. چطور مشرکه؟ یعنی پول و پرستش پول و پرستش مقام و پرستش شهرت، همه این چیزها رو در کنار خدا قرار داده، اونا رو هم میخواد. و بعد میبینیم که بعد از آب در میاد. و من در الانی که این آیه مطرح هست، از این جمع به طور جدی و اساسی میخواهم که یه کار مثبتی از خودتون نشون بدید. به کار مثبت بیاید ببینید کدوم دختر و پسرها با هم جورن، با هم توافق اخلاقی دارن، ایمانشون نزدیک به همه، یک راه رو چی کردن، بدون در نظر گرفتن زیبایی، تحصیل، شغل، فقط ایمان و اینکه اهل کار باشه. بیاید بکنید ببینید اهلش هستیم. بله، چی دلمون رو خوش کردیم که ایمان داریم و قرآن و بهشت و یه مطرح کن، فقط ایمان رو مطرح کن.
ایمان داره؟ اگه ایمان داره حتما دنبال حرام نیست. یعنی من از کدام حرام؟ حرامی که از دیدگاه خودم حرامه شروع بکنم، از سیگار. میدونی سیگار حرامه؟ حرامه، حرام سیگار، حرام دیگه. بعد هرچه بعد از سیگار بیاد دیگه حتما حرامه دیگه. حالا بری تا قمار و شراب، وقتی اهل ایمانه دیگه این چیزا درش نیست. و وقتی این چیزها درش نباشه، اهل کار و فعالیت و تحصیل و همه چیز هست، میره دنبالش. باز تحصیل نکرده، نتونسته به شرایطی، امکانات خانوادگی، امکانات اجتماعی، امکانات مدرسه، امکانات فراهم نبوده، اهل کاره، اهل تولیده، اهل صنعته، کار میکنه. ولی ایمان داره، ایمان به خدای واحد، ایمان به رسول واحد، ایمان به کتاب واحد، ایمان به صراط مستقیم. و اگر ما در ازدواج ها این چیزها رو مطرح بکنیم، یک انگیزه بسیار عالی در جوان ها ایجاد میکنیم که برن به سمت ایمان قبل از هر چیز، برن به سمت اخلاق. پس ببینید در این چارچوب آیات مفهوم داره، معنا داره. به همین جهت هم قرآن در جایی که اهل کتاب زنانشون اهل ایمان باشند، ازدواج با اونها رو مجاز کرده، ولی برعکسش آیه نداریم. برعکس که زنان مسلمان بتوانند با مردان اهل کتاب ازدواج بکنن آیه نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع سلطه تربیتی و اخلاقی روی فرزندان از طریق پدر بیشتر هست تا مادر. مادر در یک مواردی احساسی برخورد میکنه که ضد تربیت هست و پدر اونجا میتواند سخت بگیره. یک مشکلی که الان در خانواده ها هست، مشکل تربیتی است الان، این هست که بچه ها پول تو جیبی میخوان و پدرها میپرسن که میخوای چیکارش بکنی. مادرها میدونن وسط، بابا جان حالا بخواد چیکار، یه ساندویچ میگیره میخوره، یه سینما میره، بهش بدین. شما که اینقدر بخیل نبودین، که اینقدر کنس نبودین که بدین بهش. دست میکنه تو کیف خودش، بیا بابا مادر جون بگیر، حالا بابا نداره، مثلا اگه خیلی مؤدب باشه، حالا بابا نداره، زور بد میده، بیا بگیر، چقدر 500 تومن، حالا 1000 تومن داشته باش. یه مادری پیدا بکنی که اینطور نباشه، این توافق میخواد. این مسئله خیلی کوچکی نیست، زنی اینکه بر حسب ظاهر خیلی معمولی و ساده است. در کوچکترین برخورد با اولاد بین زن و مرد باید توافق باشه. حالا من یه چیز از خودم تعریف میکنم، شاید مثلا خیلی هم خوب نبود، حتی ما بچه ها رو نمیزدیم، ولی وقت مثلا 2-3 سالشون بود، من عصبانی شدم یا مادرشون مثلا دستشو میگرفت یکی میزد پشت دستش، منم بلافاصله میرفتم اون دستشو میگرفتم یکی میزدم، که این فکر نکنه که یکی که میزنه اون یکی مدافره، ممکنه غیر عادلانه میخورد و در واقع یه خطایی کرده بود. باید این تساوی رو احساس میکرد، اختلاف نیست، کار بد نباید باشه. قرآن داره این نوع تربیت واحد را ترسیم میکنه که وقتی هر دو اهل ایمان باشند، هر دو در یک مکتب باشند، هر دو پیرو یک صراط مستقیم باشن، قطعاً در تربیت اولاد اختلاف نداره. همین مسائلی که یکیش رو مثال زدم در تربیت اولاد بین ما هست، اختلاف هست، اختلاف نظر هست و عنایت و توجهی هم به قرآن و مبانی اخلاقی ترسیم شده در قرآن نداریم. مسلمان هم هستیم و این یکی رو، این که میگم آیاتی که میشنویم، یکی یکی بیایم عمل بکنیم، بیایم همین یه آیات عملی بکنیم.
خب تا کی دختر به مشرکان ندهیم؟ حتی یؤمنون، تا زمانی که ایمان بیاورند. ولو عبد مؤمنون خیر من مشرکن ولو اعجبکم، بنده نوکر، نوکر دیگه، نوکر مؤمن که آقا، آقای خانه، خانم خانه دخترشونو بهش بدن، این بهتر است از مرد مشرک، حتی اگر ثروت و زیبایی و دارایی او ایجاد شگفتی در شما کرده باشد. چرا اینه؟ نتیجه گیری الان بیان میشه، تعلیل رو خداوند میاره. اولئک یدعون الی النار، اونها به سوی آتش میخوانند. اگر شما دخترتون را فرستادید در زیر چتر مردی که مشرک است، این قانون، قانون آتش فشانه. اینجا دیگه قانون آرامش که لپس کنو الیها نیست، اینجا سوختنه. خیلی از خانواده ها هستن که فقط به جهت حفظ آبرو رو خود نمیارن و به کسی نمیگن، ولی من گاهی اطلاع پیدا میکنم یه چیزی از من میگن از این که دخترشون، پسرشون در آتش داره میسوزه، بیا چه کارش باید کرد؟ چرا اینطوری میشه؟ اونایی که از اون الانا اصلا خیلی چند مورد، حالا میگم خیلی این حالا شاید لفظ درستی نباشه، چند مورد در این 4-5 سال اخیر من اطلاع دادن که یک نفر، یعنی یک دختر از یک خانواده به خاطر اینکه زیبایی داره میاد و طوری مثلا در خیابون میده که یه جوانی شیفتش بشه، بعد میره جوانهای ثروتمند رو مثلا جذب میکنه، پدر مادرشون میگن بیان خواستگاری فلان، اینا مثلا 200 میلیون 300 میلیون حتی تا 500 میلیون هم گرفته مهریه، و همین که رفته تو خانه شوهر سر ناساز دارم یادتون میدم سر ناسازگاری گذاشته و کشانده از جرایان رو به طلاق، حداقل چیزی که گیرش میمده 150 میلیون 100 میلیون خیلی هم میبخشیده، مثلا میگه وقت دادگاه گفته نصفشو میبخشم، نصفشو میبخشم به این طلاقم بده، پول کافری میکرده. ببینید وقتی که در انسان دنبال یه چیزهایی که اساسی نیست، بعد میاد اونم الانا آتش کده، آتش پشان درست میکنه. ما میبینیم و باور نمیکنه، اما خدا راهی رو که خدا مطرح کرده، این که میگوید دختر به مشرک ندید، مشرکان رو نگیرید، چرا؟ برای این که ولاهویت او الان جنه، خدا دعوت میکنه به بهشت، میخواد این خانه، خانه شما بهشت باشه. بهشت یعنی چی؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا رغدن و بخوری به فرامان سکونت. دونی در بهش سکونت است، آرامش است. چرا به خانه میگن محل سکونت؟ اینکه انسان بیاد توش آرام بگیره، نتس کنو الیها. و جعل اللیل سکنن لکم، شب را آرامش و سکون برای شما قرار داده. کجا؟ کنار خیابون؟ یه پیاده رو؟ شما حتی یک شب اگر مسافر باشید و در بهترین هتل هم باشید، خیلی اون آرامش که تو خونتون دارید ندارید، اونجا آرامش دارید. و اگر اونجا تبدیل به آتش شد چی؟ دیگه به سوی چی میخواند؟ والمغفره، آمرزش. چطور؟ به اذنهی، یعنی فقط در چارچوب اذن الهی و مقرراتی که خدا وضع کرده و قانونی که فرستاده و راهی را که از طریق پیامبرش به شما نشان داده است و اسلام را صراط مستقیم نهاده، از تبعیت این راه، این از الهیست، شما می توانید به این جنت وارد بشید و به این جنت برسید. اونا که قرآن دارن میتونن سوره یاسین رو بیارن که چند آیه اونجا از آیه 55 به بعد. اِنَّا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. امروز اصحاب جنت یعنی اهل بهشت سرگرم کاری هستند که شادی افزاست. فاکه و فکه یعنی انسان شادمان، شادزی. فاکهون و فکهون جمعشه. شغل یعنی کاری که انسان با دست انجام میده، و شغل یعنی کاری که اندیشش به اون متوجهه. این از نظر فکری. از نظر روحی در وضعی هستن که شادمانند. میخوام خونه رو تعریف کنم ها. که والله یدعو الالجنه، جنت چیست و چطور درست میشه و چه حالتی انسان در جنت باید داشته باشه. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. اهل بهشت اگر زن باشن همسرانشون، اگر مرد باشن همسرانشون، هم و ازواجهم اهل بهشت و همسرانشون زیر سایه ها بر تخت ها تکیه زده اند. و الله یدعو الی الجنه. خانه ها باید اینطوری باشه. علی سرر متقابلین، روی تخت ها رو به روی هم. خیلی قشنگه دیگه. قهر توی اون خانه نیست. توی اون بهشت قهر وجود نداره، پشت به هم کردن وجود نداره، داد زدن وجود نداره، اوقات تلخی وجود نداره. کی مخالف این مکتبه؟ کی مخالف این اخلاقه؟ کدام حقوق پامال میشه که زنها یا مردهای ما میترسن که اگه رو بدیم اصطلاح و اگه روش بدیم او چی میشه؟ چرا اصلا اینطوره؟ اصلا این مطرح نباید باشه. لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون. هر میوهی بخواهند هست، هر چه طلب کنند هست، هر چه طلب کنند. ببینید چه نهادی میخواد درست بکنه. تا این نهاد توی دنیا ساخته نشود به دست ما که والله یدعو الالجنه اولئک یدعون الالنار، تا ما از اون آتش نجات پیدا نکنیم در این دنیا و این قانون خانواده را که بعد جامعه تبدیل به همون بهشت می شود با این خانواده تبدیل به این جنت نکنیم، از اون بهشت خبری نیست. از بهشت اونور دنیا خبری نیست. سلام قولا من رب رحیم. اون وقت حرف خدا و سخن این پروردگار، اینجا الله نمیگه، به نکات ظریف آیات دقت بکنید، اینجا رب را به کار میبره، چون خداوند تربیت کرده و به جهت تربیت الهی این بهشت درست شده و به جهت تربیت الهی این سایه بر سر این خانواده افتاده و به جهت تربیت الهی ما راحت توی این خانه رو به روی هم بر تخت ها تکیه زدیم و از دیدار هم لذت میبریم. خاطر اونه. اون وقت خداوند هم بهشون حرف داره. قولا من رب رحیم، پروردگار رحیم. از این صفت است که خداوند خواست از انسان رو تربیت بکنه و راه نمایی بکنه. خدا هم با اونها حرف داره. چی میگه؟ سلام. خیلی مهمه، ما خیلی کم میگیریم که خدا به اینها سلام میکنه. سلام بر شما، سلام خدا. کمه؟ کجاست این؟ وقت ببینید چی میخواد درست بکنه این مکتب. خب از اینجا خیلی آیات چون جالب میشه دیگه واردش نمیشم، ولی از این موضوع هم خارج میشه. سوره بقره رو نگاه بکنید آیه 25 و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. بشارت بده ای پیامبر، به پیامبر داره میگه بشر، تو بشارت بده، مژده بده ای پیامبر به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن که پاداش آنها ان لهم، مخصوص آنها چی؟ بهشت ها که از زیر درختانش جوی های آب جاری، کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. دقت بکنید، اینکه میگن تا این بهشت اینجا ساخته نشه اونجا نیست، اون وقت وقتی میگن هر وقت که رزق و روزی به اینها داده بشود، میگوین که این همان چیزی است که قبلا به ما داده میشد و اتو بهی متشابه ها، مثل این که شبیه آن را اینجا آورده، شبیه همون هاست، یعنی همون تختی که ما در خانه داشتیم، همون خوشی که در خانه داشتیم، همون عشق و محبتی که در خانه داشتیم، همون خدایی که در خانه داشتیم، اتو بهی متشابه اینجا همون هست، همون بهشته. اما اگر در این دنیا توی جهنم باشیم، اتو بهی متشابه ها، اونجا همونه. و لهم فیها ازواج مطهره، دقت کنه، همسران پاکیزه در اونجا دارن، اتو بهی متشابه ها، همین همسران هست، همین همسران پاکیزهی که اینجا بودن. و هم فیها خالدون، در اونجا جاب دارن. بیایید آیه 35، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. ای آدم، تو و همسرت، آدمو گفتم براتون، حالشون شاید یه عده جوانها یا سال خوردگانی که مثل من ندونن، یه بار دیگه عبوری میگویم که آنچه که حکما از آدم استنباط کردن در قرآن یک مرد نیست، بلکه نوع آدمه، چه زن باشه چه مرد. و هنوز هم در زبان فارسی یا عربی همین اصطلاح رو به کار میبرن، مثلا به زن هم میگن مگه آدم نیستی، ولی وقتی بد اخلاقی بکنه به زنم میگن مگه آدم نیستی. پس آدم آدمه، چه زن باشه چه مرد. قرآن هم همین اصطلاح رو به کار میبره، آدم، یعنی آدم یعنی موجود، این آدمه. حالا این آدم اگه خطاب زن باشه اونم میشه همسرش، اگه مرد باشه اونم میشه همسرش، به هر کدوم خطاب بکنی تو با همسره. این نهاد را بسازید، ما میخواهیم شما در این بهشت سکونت یابید و نتیجه این، یعنی که هر چه میخواهید بخود به ترابانی، یعنی نتیجه این زندگی این میشه، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، زدودن فقر، بدبختی ها، اینا همه از نمیده. و نتیجهش اون دنیا هم همینه، اون دنیا همین ساخته رو و پرداخته رو جلوی ما میذارن، میان بگیر اونجا ساختی مال خود. اما به این درخت نزدیک نشید، فلا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، و شما دوتا از ستمکاران خواهید بود. این درخت چیه؟ این درخت و کلمتو، بله، طیبه که شجره طیبه، که شجره طیبه، و کلمه خبیثه که شجره خبیثه نجتست من فوق الارض ما لها من قرار. مثل یه بوته هست، یه باد بیاد کنده میشه، ریشه نداره تو زمین. اون وقت جامعه اگر افرادش به نهاد خانواده متصل نباشن، این جامعه جامعه بی ریشه است، نابود میشه، هویت نداره، از بین میره، متلاشی میشه. میوه های این درخت چیه که نباید خورد؟ تهمت، افترا، دروغ، اتهام، مال حرام، ربا، رشوه، اینا میوه هاشه. این از این نخورید، به این نزدیک نشید، این نابود میکنه. اولایکه از اون الان نار. اینها مطالبی است که ما ازش غافل شدیم از متن قرآن. خب بعد سوره نساء رو نگاه بکنیم، آیه 57. از آیه بالاتر، آیه 56 هم بخونم بعد نیست. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. کسانی که کافر شدن به چی؟ به آیات ما. یه آیه چیه؟ یه آیه اینه که ای اهل ایمان، اساس در ازدواج ایمان و اخلاق باشه، نه پول و ثروت. قبول نداریم؟ کافر شدیم به این آیه. دیگه تعارف که نداره. ان الذين كفروا بآياتنا، کافرین به این آیات. ما آنها را به آتشی در خواهیم آورد، سوف نسلیهم، یعنی ما که خدا هستیم آنها را به آتشی در خواهیم آورد که هرچه پوست های آنها تازه بشود نضج بگیره پوست بدنشون، بدلناهم جلودن غیرها، دوباره می سوزونیم تا یه پوست دیگری در بیاد، تا اینکه عذاب را بچشن، عذاب را بچشن. و خداوند عزیز حکیم است، هر روی حکمت داره. نمی کنید نتیجه بعدش خودتون می بینید. اون وقت بدترین نوع پوست انداختن، بدترین نوع پوست انداختن، و باز تکرار می کنم، بدترین نوع پوست انداختن این نیست که من را از این که پول نداشتم و چکم واخورد و فلان و اینها زندان بکنن، یا به جهتی زندان بکنن، یا نمیتونم شکنجم بکنن، این نیست. بدترین نوع پوست انداختن که در هر ثانیه انسان ممکن است هزار بار پوست بیندازد و بسوزه، پوستش بسوزه، اینه که بیام به پدر مادری بگم که دامادت به دخترت اذیت میکنه. برید بپرسید از پدر مادرم ببینید چه رنجی میکشه، به هم نمیزازه دیگه، آرامش این خونه از بین میره، دیگه لحظه ای راحت به همینطور پوست میده. این میسوزه لیرزوق العذاب. چرا؟ مگه نگفتم ازدواج بر اساس ایمان باشه؟ دنبال پول رفتی؟ به چش عذاب را. حالا بیایید شما بخواید ازدواج های ایمانی درست بکنید، مگه پیدا میشه؟ دو نفر به سختی پیدا میشه که اینها در یک مکتب با یک اعتقاد یک طور بیندیشن نیستن. ما چه کردیم با دین؟ چه کسانی رو تربیت کردیم با دین؟ آیه بعد، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، این اون آیه 25 سوره بقره، خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ظلیلا. اصلا ما آیات ندیده، برای خود من که خیلی تازگی داره، با این که در سال 80 در زندان در سلول انفرادی 12 دور قرآن رو دوره کردم، الان بازم خیلی برام تازگی داره. اما کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده اند، که یکی از اعمال صالح این است که ازدواج ها بر اساس ایمان باشه، و مشرکه و مشرک ما را نفریبد و ثروت و زیبایی ما را نفریبد، بر این اساس این هم عمل صالحه، ما آنها را سندخلهم داخل بهشت هایی می کنیم که از زیر آنها جوی های آب جاری و در آن جاودانه خواهند بود. اصلا این نهاد نهاد ایمان ایجاد جاودانگی میکنه. اون وقت لهم فیها ازواج مطهره، توی اون بهشت برای اینها همسران پاکیزه هست. چقدر به این همسران پاکیزه قرآن اهمیت میده؟ فرصتی است که من تمام آیاتی که ازواج مطهره درش هست بخونم. چقدر اهمیت داره که یک اولین نعمتی رو که میگه توی اون بهشت در اون دنیا هم بد میدم همسران پاکیزه. ما چقدر ما بی عنایت شدیم به این موضوع. و ندخلهم، با آنها را داخل میکنیم، ذلن ولیلا، سایه‌ای که بسیار وسعت داره و همه جا رو گرفته زیر سایه قرار داره. خب چون وقت تمام شد و آیه هم تقریبا تمام نیست، آیات دیگری که مفسر این آیه هست انشاءالله جلسه دیگر توضیح خواهیم داد.
و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.